نداشته باشه برای اصلاح در یک مجموعه، هیچ اتفاق مثبتی نمیافته. فکر میکنم بعضی مواقع خودمون رو خسته میکنیم، نه تنها در فوتبال، نه در تنها در ورزش، در حوزه‌های دیگه هم همین داستان. تا اراده نباشه، مهم اراده است. اراده باید باشه که این باند و این گروه و این قبیله تغییر پیدا کنه. حالا ما در برخی از فدراسیون‌های ورزشیمون همین داستان رو داریم، یعنی اینکه می‌بینید که افراد خاص اومدن چیدمان کردن، مهندسی کردن و زور حتی خود سازمان وزارت ورزش هم به اینا نمیرسه. علتش اینه که از گذشته نظارت روی این باندبازی ها و این مهندسی ها انجام نگرفته. وقتی انتخابات هیئت ها تو شهرستان های مختلف، استان های مختلف انجام میگیره و اونها هم یک بازی های خاص خودشون رو دارن که چه کسانی انتخاب بشن، با چه فرمول های انتخاب بشن، حالا دیگه جوانگرایی و تجربه و اینا به محاق میره آقای قابل‌زاده. یعنی آدم بعضی مواقع متاسف میشه، متاسف از این که چرا این همه حرف زده میشه، این همه تذکر داده میشه، این همه تلنگر زده میشه ولی هیچ اتفاقی پیش نمیاد. من عرایز بنده دلالت برای این نیست که باید مایوس باشیم. به هر جهت باید تلاش کرد، ولی تلاشی رو باید کرد که ثمره خودش رو نشون بده. وقتی مسئولین هم تو حوزه‌های مختلف وظایف خودشون رو انجام نمیدن، اون نظارت خودشون رو انجام نمیدن، که این قبیله گرایی و این باندبازی شکل نگیره و نهایتاً یک فدراسیونی رها میکنن به حال خودش، بهتر از این نیست. شما ببینید در دو سال گذشته که انتخابات فدراسیون فوتبال انجام شد، شما ببینید به سوابق صحبت‌های بنده مراجعه کنید، بنده عرض کردم که هیچ اتفاق مثبتی تا به امروز نخواهد افتاد، چرا که تفکر یک تفکر درجا زده، یک تفکری که 15 سال فدراسیون فوتبال این کشور شاید بیشتر رو در یک حالت استنبای قرار داده. یعنی خوشبینانه نشینه که یه در حالت استنبای نگردشته. حالا شما انتظار داری از یه همچین مجموعه با این افرادی که وجود دارن و اتفاقات رنگارنگی که در این دو سال اخیر افتاد، هم مفسدهای اقتصادی گرفته تا بی‌برنامگی تا ارزم بزرگتون مسائل دیگر، انتظار پیشرفت داره، انتظار این که در یه لیگ موفق داشته باشه.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید آقای واعظ. ببینید از فدراسیون فعلی ما 3 نفر به دلیل پرونده مثل رفسنجان بازداشت شدن و این تازه در مورد یک باشگاه بود و اعلام شد که قرار هست باشگاه‌های دیگه هم زیر ذره بین برن و اونا هم عملکردشون مورد ارزیابی قرار بگیره، که حالا واقعا معلوم نبود اگر که اونا هم بخواد مورد ارزیابی قرار بگیره چه اتفاقات دیگری به وجود بیاد. فعلا با یه دونه باشگاه 3 نفر بازداشتی و این هم افراد مختلف تحت هر عنوان دیگه‌ای احضار شدند و اینها. من مشخصا سوالم اینه که در واقع رئیس فدراسیون فوتبال ما در این پروسه به نظر شما چقدر میتونه که تاثیرگذار یا نقش داشته باشه یا اینکه مقصر باشه یا نباشه؟ از این منظر میخوام سوالمو بپرسم خدمتتون که آیا با توجه به این اتفاقی که افتاده ما میتونیم این رو مطرح کنیم که بگیم در واقع به نوعی خود رئیس فدراسیون هم در این پروسه مقصر هست، از این جهت که اگر ایشان میدانستند که همچین اتفاقاتی در فدراسیونشون داره میفته و اقدامی نکردن که قطعا مقصرند بدون تردید، و اگر نمیدونستن به نظر من مقصرتر هستن که نمیدونن توی مجموعه که دارن مدیریت میکنن چه اتفاقی داره میفته و هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، هر سازی میخواد میزنه. نمیدونم توضیح شما در این مورد.
جناب آقازاده، به اعتقاد من ما دنبال مقصر نگردیم، به دنبال چالش هایی که بوده و آسیب هایی که بوده و بهش توجه نکردیم باید توجه کنیم.
درسته.
یعنی وقتی که این موضوعات رو مورد تحلیل و بررسی قرار نمیدیم، به قول شما گفتنی اون زمان میره به سمت این که بگیم این مقصره و مقصره. خب یعنی مقصر اون سیستمیه که نتونسته وظیفش خوب انجام بده و اون سیستم رو وظیفه انجام بده، آدمهاش، نیروی انسانیش. وقتی نیروی انسانیش توانایی ندارد، یه سازمان به فساد کشیده میشه.
درسته.
من اعتقادم اینه که وقتی بالای هرم یک رشته ورزشی فدراسیون فوتبال خودش رو نمیتونه اداره کنه، شما چجوری انتظار دارید که یه باشگاهی هم بتونه خودش رو اداره کنه در راستای هم در حقیقت هم پیشرفت کام برداره، هم بتواند به اون اهدافی که داره برسه؟ تا حسب من اعتقادم اینه که و باورم اینه و تجربه‌ام داره نشون میده که هر جا که ما هدف رو گم کردیم، برنامه نداشتیم و در این حال نظارت و کنترل رو از دست دادیم، مفسده‌ها و کالیفاسده‌ها خودش رو نشون داد. و امروز اگر بناست که بگیم که فرض بگیریم مقصر چیه، این مقصر اون کسانی هستن که وظایف خودشون خوب عمل نکردن. حالا رئیس فدراسیون میخواد باشه، دبیر کل میخواد باشه، کمیته ها میخوان باشه، هم باشگاه ها میخوان باشه، هم شما علیف مجموعه فوتبالی که هیچیش سر جای خودش نیست و در ارزم بزرگ انتخاب مدیرانشون باشگاه ها متوسل به یک انتخاب هایی میشه من که نه شاخص داره نه معیار داره و به طبعش در فدراسیون فوتبال هم همین داستان و در فدراسیون های دیگه هم وقتی نگاه میکنی همین ردیه و همین فرایند هستش. شما چه انتظاری داره؟ شما هر گونه تالیفاست رو باید انتظارش داشته باشید، هر گونه بی‌تدبیری، سوء مدیریت، به هم ریختگی، ضایع کردن بیت‌المال، ما ضایع کردن حقوق ملت توسط افراد ناتوان و ناکارآمد متصور خواهد بود. این چالش هست.
بله.
و ما تا زمانی که مدارد هم تا زمانی که فعل خواستن و در این حال توانستن رو که ما همواره اعتقاد داریم که میتوانیم انجام بدیم محقق نشه، همین شرایط رو باید متاسفانه باید تحمل کرد. تا اراده برای اصلاح نباشه، ببینید نکته اساسی تو اراده است. این اراده از کجا میاد؟ این اراده از اون جاهایی که باید بیاد تا مشخص بشه برم به سمت این که اتفاقات خوب رو رقم بزنم، حال اون رشته رو خوب کنم.
آقای واعظ، ما میفرمایید که اقداماتی یا اراده‌ای برای انجام امور، من میخوام خدمت شما بگم ببینید یه سری احساس میکنم که آجرها خیلی خوب روی هم دیگه چیده نمیشه، یعنی وقتی که به قول آقایون مهندسین فونداسیون قضیه خوب چیده نشده، همینجوری این دیوار تا سریا کج بالا خواهد رفت. شما ببینید دیروز پیروز یه نشست هماندیشی گذاشتن برای بین باشگاهامون و سرمربی تیم ملی جوانانمون که بیان بشینن صحبتاشون رو انجام بدن که مثلا یه راه حلی پیدا کنن برای اینکه بازیکناشون رو به تیم ملی جوانان بدن و اون افتضاحی که انجام دارن بازیکن رو محروم کرد کمیته انضباطی مثلا تکرار نشه. از 16 تا باشگاه 10 تاش نیومده بودن تو اون جلسه شرکت کنن، یا اینکه دبیرکل محترم فدراسیون فوتبالمون یه نامه اعتراضی مثلا به AFC میخواد بنویسه برای بررسی عملکرد بازیکن کره شمالی، انقدر این نامه غلط املایی و غلط نگارشی و محتوایی داره که اصلا آدم خجالت میکشه بگه آقا این نامه مثلا مال ماست. ببینید اینا چیزاییه که یعنی ما میگم فعلا ما تو همون قدم اولش هم فعلا هنوز موندیم، چرا صد بخوایم بریم بشینیم کارهای ساختاری و بنیادی انجام بدیم؟
من میام اول خواهیم کنم این حرفتون اومدم نکات خوبی رو اشاره کردیم. من یه چیز به شما عرض کنم، من به عنوان کسی که سابقه رئیس فدراسیونی در رشته دیگه ای رو داشتم.
بله.
ببینید یک فدراسیون همه کارش به لحاظ اجرایی و فنی دبیر کلشه، یعنی دبیر کل اولای بر تمام کمیته ها و رؤسا و اینا. رئیس فدراسیون آقایون اگه یه بار برن شرح وظایف رئیس فدراسیون رو بخونن میبینن رئیس فدراسیون کارش در حقیقت رایزنیه تو حوزه‌های مختلفه، دخالت تو یک سری امور نداره، ولی میتواند همه رو نظارت بکنه، کنترل بکنه، ولی دبیر کل شما نگاهن همین دبیر کل فدراسیون فوتبال سابقه اجرایی ایشون رو بریم ببینیم کجا مدیر بوده، کجا موفق بوده، کجا مسئولیت داشته، ماقب
بله، بله.
دبیر کل کلید اصلی یک فدراسیونه. شما فکر نکنین دبیر کل فقط 4 تا کار معمولی رو انجام میده، خیر، دبیر کل همه کارهای موجود در فدراسیون فوتبال رو نظارت میکنه، برنامه ریزی داره و الان تو مسائل اجرایی و یه آدم در حقیقت کلیدیه.
دقیقاً
اون آدم کلیدی در حقیقت به نوعی میتونیم بگیم شاه کلید همه قفله هایی هستش که در اون فدراسیون هست. متاسفانه ما میبینیم نه تنها در فدراسیون فوتبال، بعضی از فدراسیون‌های دیگر میبینیم افرادی رو
میبینن
که آقای بابازاده سابقه کار مدیریت جز هم ندارن، بعد میزننشون دبیر کل.
دقیقاً.
شما حالا انتظار دارید این هماندیشی رو کی باید برگزار میکرده، کی باید پیگیری میکرده؟ اصلا باید هماندیشی نیاز داشته؟ اگر هر چیزی در جای خودش قرار داشت
احتیاج به این هماندیشی ها نداریم اصلا.
این همه انرژی گذاشتن داره، به قول شما 15 تا رو دعوت میکنن 10 تاش نمیاد و الا مسائل دیگر. اینا همه نشأت گرفته اینه که آدم ها سر جاشون نشستن. انتخابات و انتخاب درسته، یه فرد ضعیف میگرده آدم ضعیف‌تر از خودش انتخاب
کنه. متاسفانه
شما فکر نکن یه آدم یه فرد ضعیف وقتی مسئولیت میگیره بره یه کسی قوی‌تر از خودش.
بله هم میدونه که هیچی راحت نیست جلوش کم میاره. بله
حتی آقای بابازده هم سطح خودش هم انتخاب نمیکنه، میترسه نکنه این بیاد جای اونو بگیره.
بله بله.
این فضای فکری وجود داره آقای بابازده تا زمانی که اینم من به شما بذار صراحت درس کنم، تا زمانی که سازمان های غیر رسمی قوی تر از سازمان های رسمی باشن شما این مسائل رو شاهد خواهید بود. انتخاباتی که در فدراسیون فوتبال انجام گرفت دوره قبل کاملا غیر قانونی بود، کاملا غیر قانونی بود، و حالا شما یک فدراسیونی که کاملا غیر قانونی بوده، حالا هر کس هم که بیاد ادعا بکنه که قانونی بوده، من حاضرم در رسانه ملی حالا چه رادیو باشه چه تلویزیون با ادله ثابت کنم و انتخابات باطل شده ای بود. اما از اونجایی که هم فیفا هم AFC خودشون مافیایی هستن، همواره دنبال مافیا سازی هستن در تمام فدراسیون‌های عضو، یعنی خود فیفا مافیاییه که یک واژه‌ای رو به تمام فدراسیون‌هاش تطبیق کرده، اونم که فیفا هراسی را بندازین دولتاتون رو به هراس بندازه که سمت شما نیاد. یه همچین اتفاقاتی هست. سازمان های غیر رسمی هم نقشاشون رو خوب بازی میکنن و از این که بنده با صراحت عرض کردم تا زمانی که اراده برای اصلاح و سازندگی نباشه هیچ اتفاقی نمیافته.
بسیار عالی.
چرا که زور سازمان های غیر رسمی بیشتره.
فکر کنم بخش پایانی صحبت های شما در واقع نکته های خیلی زیادی درش نهفته بود. من دعوت میکنم دوستانم یه بار دیگه این بخش رو گوش کنن، چون اتفاقات چند وقته اخیرمون رو آقای وازاشتیانی خوب خیلی خوب تحلیل کردن و به درستی هم گفتن. آقای مهندس واعظ خیلی از توضیحاتتون ممنونم.
سپاسگزارم. خوشحال شدم.
شب خوبی داشته باشید.
قربون شما.
خدا حافظ. زنده باشید. Out of context football.
خارج از کانتکست
فوتبال.
خارج از چارچوب. بعد از برد ایران مقابل کره شمالی، امیر قلعه‌نویی در یک اقدام عجیب خارج از چارچوب اعلام کرد شانس آوردیم بردیم. فوتبال امروز بهمون درس بزرگی داد. همین که چیزی در حد و اندازه‌ای بوده که بالاخره به امیر خان درس بده و فروتنی خارج از چارچوب این مرد رو به ما نشون بده، از عجایب دنیای مستطیل سبزه. صحبت از تیم ملی شد، یادمون نره این از معدود دفعاتیه که تیم ملی ایران بدون اما و اگر و راز و نیاز و نگاه کردن به سرنوشت تیمای دیگه همگروه و فقط با تمرکز رو بازیای پیش روی خودش میتونه صعود به جام جهانی رو جشن بگیره، که این خودش از اتفاقات کاملا خارج از چارچوب برای ما ایرانی هاست. صدرنشینی با اختلاف 3 امتیاز، ما با این همه خوشبختی محاله. موریاسو گفته هدف ژاپن قهرمانی جام جهانیه. این از اون اتفاقاتیه که جواد خیابانی حتما به خاطرش معاشو از ته می تراشه. دوست عزیز پیادشو با هم بریم. حالا درست خواستن توانستن و ژاپنیا این فر رو بعد از هیروشیما همه جوره صرف کردن، ولی دیگه تو فوتبال ته تهش خوششانسی ترکیه رو داشته باشید، بین هشتایی چهاردایی چیزی برسید بالا. بعضی ادعا انقدر خارج از چارچوبن که مثل اینه که بگیم ما هم قهرمان آسیا می شدیم، فقط خواستیم ریا نشه تو فینال بازی نکردیم. اسپالتی گفته ما ایتالیا هستیم و هر مشکلی رو حل میکنیم. کاری با پس زمینه حرفش ندارم، فقط خواستم بگم با اون مافیایی که شما دارید حتی تنیسور دوپینگیتون رو بدون محرومیت شماره یک دنیا نگه میدارید. اون که دیگه فوتباله، تو همه زیر و بمش هم استادید. البته که شما ایتالیایی یا هر مشکلی رو حل میکنید.
3-4-0-8-8-1 برای پیامکم خدمتون هست در مورد موضوعات مختلف فوتبالمون، اون چیزی که در ذهنتون دست می‌خواید در مورد صحبت کنین خیلی خوشحال میشیم ازش مطلع بشیم، و اینکه در مورد بازی دیشب تیم ملی در مقابل کره شمالی اگر تحلیل نقطه نظری دارید حتما برای ما به این شماره ارسال بفرمایید. آقای محمد لطفی از بوشهر گفتن فوتبال ما خیلی چیز نیست، سر حالش نیست، سر جاش نیست خیلی چیزا، و آقای تاج با ویلموت گیتس هنوز رئیس فدراسیون از بازی‌های آسیا تو چمن شرق قدس برگزار می‌کنیم و وقتی هم که ورشگاهی مثل امام رضا داریم و اینها، و گفتن دیگه حالا با این موضوعات کی به کی، این اسپانسر مشترک هم روش خدمتتون عرض شود که یه لحظه اجازه بدین. آها گفتن خیلی نباید با آبروی فوتبالیست ها بازی کرد، نمیدونم منظورشون چی بوده، و گفتن فعلا با این شرایط بایستی که بسوزیم و بسازیم، نمیدونم منظورتون از آبروی فوتبالیست ها چی بوده، یه ذره بیشتر توضیح بدید ممنون خواهم شد. خدمتتون عرض شود که دیگه خیلی پیام داریم زیاده، متاسفانه بعضی دوستانمون چندین و چند پیام مشترک با همین روزن روش انتخابات ما فسادزا هست، و گفتن آقای تاج رو خدا به قلب مهربان و بیمارت هم که شده اجازه بده افراد دیگه هم بیان و بخت خودشون رو آزمایش کنند، دیگه قسم هایی افتادن دوستانمون. حضور شما عرض شود که دیگه آن گفتن که آقای واعظ انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا میشن، که من فکر نمی کنم اینطوری باشه، خیلی بعیده، چون الان تو این چند سال اخیر فعلا ندیدم که این اتفاق بیفته. آقای فرزاد خدادادی از فاریاب کرمان گفتن تا زمانی که همین روله به تیم ملی نشه بازی تیم رو تماشا نمی کنم، و دوست دیگری هم گفتن که دلیلی نداره که احمد نوراللهی از تیم ملی یا از بخواد عذرخواهی بکنه، و گفتن که به نظر شما آیا لازمه که ایشون از بقیه بیاد عذرخواهی کنه بابت کار نکرده. میگم اینا چیزایی که واقعا من در مورد چیزی بودی که از من سوال نکنید، چون من واقعا در جایگاهی نیستم که بخوام در این مورد ها صحبت بگم واقعا جا داره یا نداره، چون به حال تیم ملی مربی داره، سرمربی داره، خودشون میدونن که چه بکنن. بچه‌ها در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال خیلی شفاف میخوام شما نظر بدید، به نظرتون آیا با همین روند و با همین سیاست به نظرتون کار جلو بره بهتره، یا اینکه فرصت برای افرادی که میتونن خون تازه‌ای به رگ‌های فدراسیون تزریق بکنن یا افکار و طرح‌های جدیدی دارن به نظرتون بایستی که اونها هم آزمایش بشن؟
نکته اینه که آقای بابازاده ما در چند سال اخیر، حالا رادیو جوان هستیم یه ذره از جوان ها حمایت کنیم، هر جا به جوان ها اعتماد کردیم ضرر نکردیم، حالا مدیر جوان، وزیر جوان، در واقع اینا رو ما خیلی داشتیم، و حالا من نمیگم که صرفا یهو بیایم همه رو دوستان رو بگیم که برن کنار و جوان ها رو بیاریم. به نظر من یه ترکیب جدید و جوونی ما میتونیم به فدراسیونمون اضافه کنیم. الان تو مدیرانی که ما داریم نگاه میکنیم در سطح لیگ برترمون، اتفاقا مدیرای جوانتر و مدیرایی که در واقع کسی فکرشون نمیکرد موفق‌تر ظاهر شدن و دارن این افراد در فوتبال ما موثر ظاهر میشن. مثلا شما نگاه کنید آقای خطیر که دوران خوبی در استقلال داشت، بعد از رفتنش از باشگاه استقلال چقدر حواشی تو اون باشگاه بیشتر شد، همه فکر میکنن کمتر میشه و بیشتر شد. و به نظر من فدراسیون فوتبال واقعا باید جای یه سری از افرادی هستش که هم مدیریتی سابقه دارن، هم اونقدر در واقع سابقه ملی داشته باشن، حتی اقلش اینه که مثلا آقا یک رده ملی رو بازی کرده باشه وقتی میخواد رئیس فدراسیون فوتبال بشه، و واقعا نیاز داره به خونهای تازه. اسامی که ما میشنویم اسامی امتحان پس دادن، همون آزموده را آزمودن خطاسته، هر اسمی که الان مطرح میشه یا رئیس فدراسیونن یا رئیس فدراسیون بودن یا قبلا تو فدراسیون یه پستی داشتن. خب اگر شما انقدر مدیر توانمندی بودید تو همون دوره مسئولیت خودتون یه کارنامه‌ای برای خودتون می‌ساختید، الان وضع فوتبالمون این نبود. و من حداقل حامی کاندیدای فوتبالی هم اینجوری بگم، یعنی کاندیدایی که خودش سابقه مدیریت فوتبال داشته باشه.
با سلام های بازار در فوتبالی که آقای زنوزی رئیس فدراسیون رو تهدید میکنه برای همه هم تعیین تکلیف میکنه، نه تمام احکام باشگاه، تمام احکام علیه باشگاه تراکتور تعلیقی و بی سرانجام است، انتظاری نداشته باشین. آقای رشیدی میبودی این پیام رو ارسال کردن. یاسین نظر تو چیه
درباره انتخابات؟ باید بگیم که خب اول از همه فدراسیون فوتبال نیاز به یک خون تازه‌ای داره. محمد رضا درباره مدیر جوان و رئیس جوان صحبت کرد، ولی نکته مهمی که درباره فدراسیون فوتبال باید زیرش خط قرمز بکشیم و تاکید مؤکد داشته باشیم اینه که ما الان چندین ساله که درگیر آقای تاجیم، مسائلشون رو در جریان هستیم، ماجرای ویلموت گیت و حالا بقیه اتفاقاتی که در طی این چند ساله رخ داده. اما نکته مهمتر اینه که ما در این 10 سال اخیر حداقل یه سال بوده که بدون آقای تاج داشتیم فدراسیون رو جلو می‌بردیم، همون دوره آقای عزیزی خادمون، 1.5 سال بعد از اونم که آقای ماجدی اومد و دیدیم که میشه بدون آقای تاج هم زندگی کرد، بدون آقای تاج هم میشه فوتبال رو جلو برد. و من امیدوارم که حالا با آقای تاج قطعا پدرکشکی نداریم که بخوایم این آقا قطعا ایشون بره تا یه نفر دیگه بیاد، نه، ما میگیم که آقا ما نیاز به یک پیشرفت داریم، نیاز به یه سری تغییرات اساسی داریم که میتونه با رفتن آقای تاج این اتفاقات رخ بده. حالا اینکه فرد جدید کیمیه، چه برنامه‌ای داره، خود این دوباره یه در واقع فرایند ویژه‌ای رو میطلبه، یه بررسی دیگه میخواد تا اینکه ما ببینیم آقا اصلا این گزینه‌ای که الان داره مطرح میشه، اسمشون داره توسط رسانه‌ها، توسط حالا در واقع مشاورینشون در رسانه‌ها بازتاب میشه، ببینیم که آقا اینا چی کارن، اینا چه برنامه‌ای دارن. و قطعاً ما تا اسفند ماه که خود انتخابات قرار هست برگزار بشه باید زوایای مختلفی از این فرایند رو بررسی بکنیم و ببینیم که اوضاع از چه قراره.
بسیار خوب، سلام خدمت امیرسان خان بزرگ، شنوندگان گرامی. سید قاسم رضوی 41 سال از فیروزآباد فارس، اگر امکانش هست درباره لیگ برتر بازیکن مصدوم پرسپولیس هم صحبت کنید، چشمه و لیگ برتر هم حتما صحبت خواهیم کرد. بچه نکته ما از نکته در اون لیگ برتر چیزی هست که بخوای در موردش اشاره بکنی؟
در خصوص لیگ برتر ما میتونیم در واقع به مسئولیت ایوب اشاره کنیم و احتمالا بازی نساجی و بازی الریان رو از دست میده. خرید خوبی بود، کیفیت خوبی داشت، اما خب این روند مسئولیتاش و این سینوسی بودن مسئولیتاش میشه نمونه شو من این بوداشم فکر میارم شبیه شیخ دیاباتا. شیخ دیاباتا هم فصول اولش فوتبال ایران بسیار با کیفیت بود، خیلی گلزن بود اما هی مصدوم شد.
البته اینقدر جایگزین خوب داره ایوب الاملود که اگر بازی هم نکنه خیلی آخه خب بازیکن رونده ایه، ایز فاراس کاملا شناوره. ولی خب
شما خودت استاد من، ولی یه سوالی که من دارم اینه که ایوب رو برای ترکیب فیکس پرسپولیس خریدن نه برای بیمارستان پرسپولیس.
دیگه
دارن دلار بهش پرداخت میکنن و خب وقتی شما بازیکن خارجی تراز اول میخری واقعا بازیکن خوبیه دیگه، بازیکن تراز اول انتظارت اینه که فیکس بازی کنه دیگه. فرشاد فرجی و سهیل صحرایی درسته درخشان ظاهر شدن ولی اخری هزینه شده، شما به قول معروف مثلا اینه که یه ماشین درجه یک داری بذاریش تو پارکینگ.
این پست حتی پرسپولیس یعقوب براجهر هم میتونه از جسد بود.
دقیقاً و میگم یه جاهایی حالات
یعنی سه تا بازیکن نمره یک یاسین کنار هم دیگه داره که میتونه
آره
از هر
نقطه‌ای که درباره پرسپولیس و حالا نتایج اخیرش هست مقدار هواداران نسبت بهش نظر متفاوتی داشتن، باعث شد یه مقدار درباره خود آقای گاردو تعامل بکنن. اینه که ما باید ابتدای فصل در نظر بگیریم. پرسپولیس خب سه تا خروجی مهم داشت، علیرضا بیرانوند جدا شد، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فرد و علاوه عبدالکریم حسن 4 نفر و بعد از اون اومدن 4 تا جانشین واسه اینا پیدا بکنن که حالا مهدی ترابی قرار شد جاش اورونوف بازی بکنه، یعنی یه جورایی گفتن آقا اورونوف ما داریم، بقیه بازیکن‌ها رو هم برمیگردونیم، فرشاد احمدزاده و ایکس و ایگرگ هستن ولی حالا اینا سپردن به آقای اورونوف. بعد از اونم در بقیه پست‌ها شروع کردن به دنبال جایگزین گشتن، بازیکن‌های خوبی جذب کردن، گندوز اومد، از اون طرفم ایوب الاملود و میلاد محمدی جذب شد. و اگه بخوایم دقت بکنیم در هفته اخیر پرسپولیس از این 4 نفر فقط یه میلاد محمدی رو داشته که اون میلاد محمدی هم حقیقتا اگه بخوایم بگیم در 3 بازی اخیری که از میلاد دیدیم یه مقدار افت کرده بود، یعنی قشنگ پشت سرش دور می‌خورد سر بازی پرسپولیس گلگوار، مهدی تیک‌تری هر کاری خواست از پشت سر میلاد انجام داد. و این وضعیت آشناییه، انگار که پرسپولیسی‌ها در چند هفته ابتدای لیگ خواب بودن، یک رویای شیرینی داشتن میدیدن که نه ترابیه نه بیرانونده نه از اون سمت دانیال حضور داره و حالا از اون خواب بیدار شدن، دارن با واقعیت روبرو میشن که این یه اتفاق خیلی خوبیه که پرسپولیس میتونه بفهمه بدون بازیکنای بزرگ خودش هم در چه شرایطی قرار میگیره.
بسیار خیلی خوب، متشکر. خانم بهرامی در بخش فوتبال و فوتسال بانوان، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، هموطنان عزیز و همکارای محترم و آقای بابازاده عزیز.
خیلی متشکرم، در خدمتیم خانم بهرامی.
بله، خب در مورد همین باشگاه پرسپولیس در خصوص حواشی تیم زنان یک صحبت کنیم که حالا قرار بود برگزار بشه، دیروز هم یه بازی داشتن که مثل اینکه یه مصدوم دادن و با اصرار بازیکن رو به بیمارستان بردن که برای در دقیقه 90 مسابقه دو تا بازیکن پرسپولیس و مهرگان از ناحیه سر با هم برخورد میکنن و خب باعث نگرانی میشه و در نهایت بازیکن پرسپولیس مجروح میشه، با آمبولانس از استادیوم خارج میشه و حالا میگن که یک فرصتی هستش که حالا این استانداردها و امکانات رو بیشتری رو فراهم کنن و حالا میگن یک سری به دلیل این بوده که زمین مسابقه خیلی بدتر بوده و از نظر چمن مصنوعی و یک سری اینجور چیزا میگفتن مشکل برخورده، یه جوری چمن مصنوعی استادیوم بوده و حالا امیدواریم که هیچ مشکلی
سر به سر خوردن به هم دیگه انگار.
آره آره، مثل اینکه زمین بد بوده، این دوتا هم به هم خوردن دقیقه 90 دیگه بازیکن پرسپولیس مجروح میشه و به بیمارستان میره، اونم تازه با اصرار. حالا امیدواریم که مشکل خاصی هم نباشه، ولی خب یک سری هم یه سری جاها اخبارهایی هم هستش که نادرست و غیر واقعیه، ولی خب این درستش اینه که رسیدگی شده بهش، سریعا به بیمارستان رسوندنش و خدا رو شکر حالا فعلا دستیحت و سلامت و امیدواریم که زودتر هم مرخص بشه. و اما خب برسیم به فوتسال بانوان که امروز هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان بود و سایپا تونست با برد بسیار عالی در آخرین بازی رفت 7-3 تیم مثل رفسنجان رو شکست و صدر جدول برسه و بازی های دیگه یعنی پرگل بود، ولی خب پرگل ترینش این بود و الان در حال حاضر جدول به این صورتی که زنان سایپا با 17 امتیاز صدر جدول هستن، پالایش نفت آبادان 14 امتیاز در صدر رده دوم هستن و زنان مثل رفسنجان که با 0 امتیاز در رده هشتم جدول هستن و حالا امیدواریم که ادامه بازی هم خوب باشه و فعلا در تعطیلات بفنید.
خیلی متشکر خانم بهرامی از توضیحاتتون،
سلامت باشید،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
چهار چهار دو داغ داغ رادیو جوان
شبتون بخیر. کیارش 15 ساله پیام داره، گفته بدتر از اینم اگه میشد بازی ایران و کره شمالی و بودن که تا زمانی آقای تاج رئیس فرزینه فوتبال هستش دیگه نباید بیشتر از این توقع داشته باشیم و در فوتبال ایران فقط پولهای میلیاردی هستن که تعیین کنندن. اما فردا جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال قرار برگزار بشه، خروجیش نمیدونم واقعا چی میخواد بشه، ولی به هر حال خیلی حرف و حدیثا در مورد استقلال زیاده.
بله، امروز آقای دنیاولی وزیر محترم ورزش هم صحبت کردن و گفتن جلسه ای داشتن با آقای علی اسکری برای سر و سامون دادن به وضعیت باشگاه استقلال و پیگیرش هستن. حالا جلسه‌ای هم که قرار فردا برگزار بشه شنیده میشه که یه سری تغییر تحولات رو باشگاه استقلال تو این جلسه میخوان راجبش صحبت کنه و در خصوص نقل و انتقالات زمستانی هم صحبت کنه. اما آقای بوزده، حالا بحث نقل و انتقالات هم اومد در خصوص باشگاه استقلال، یه مهاجمی رو همه میدونن میخوان دیگه، آقای جول کجوه که برای تیم ملی قرقیزستان یه مهاجمی که جلو ما خیلی خوب بازی کرد. اما سوال من، چند تا سوال دارم در خصوص انتقال کجو به استقلال. سوال اولم اینه که آیا غیر از کجا مهاجم دیگری در دنیا نیست که کیفیت لازم داشته باشه؟ سوال دوم اینه که چه اصراری داره باشگاه استقلال بره مهاجمی رو بخره که تحت قرارداد باشگاه دینامو سمرقنده. گفته میشه اون باشگاه 300,000 300 تا رضایت‌نامه میخواد 300 تا، هم خودش میشه $600,000. با $600,000 واقعا میشه بازیکن خیلی بهتری از مهاجم تیم ملی قرقیزستانی آورد که دیشب هم واقعا عملکرد خوبی جلوی امارات نداشت.
البته چیز قناییه، ولی مونتا دیگه تابعیت قرقیزستان رو گرفته. یاسین تا هم نکته
والا تغییرات باشگاه استقلال امیدواریم که اتفاق بیفته.
آقای زرقامی هم گفته که من عضو هیئت مدیره هم نمیشم.
آره این صحبت انجام شده، ولی
هرچند که آقای زرقامی خود
فردا واقعا چیز معلوم نیست،
دو آتیش است، ولی واقعا و این پست زر براش کوچیکه.
و از اون سمت هم حالا باشگاه استقلال واقعا فکر میکنم چه پرسپولیسیه چه خود استقلال که دیگه قطعا قصهشون فرق میکنه، همه منتظرن که استقلال از نظر مدیریتی به ثبات برسه. همین چند وقت پیش بود که آقای رضا درویش هزارمین روز مدیریت خودش رو در باشگاه پرسپولیس پشت سر گذاشته، ولی از اون طرف وضعیت استقلال اصلا مساعد نیست.
خیلی متشکرم از شما دوستان خوب که امشب ما رو همراهی کردید. اگر عمری باقی باشه جمعه شب آینده با یه 442 دیگه محضرتون هستیم. یا علی،
ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.